در مورد ماه رجب دارد که از امام حسن عسکری فرمود که خداوند متعال روز قیامت علاوه بر اعضا و جوارح و ایام و لیالی و بقاع که همون زمین باشه، خداوند متعال رجب و شعبان و رمضان رو محشور میکنه و این سه ماه جز شواهد قیامت خواهند بود. اگرچه در دنیا شاید این من بودم که حرافی میکردم، پرحرفی میکردم، حالا شاید در بهترین حالت یک سخن مفیدی میگفتم، اما قیامت در مورد همه فرمود که نختم علی افواههم، بر دهانها مهر میزنیم، اعضا و جوارح شهادت میدن، شب و روز شهادت میدن، یوم اذن تحدث و اخبارها، زمین شهادت میده، زمان شهادت میده. در اون حدیث امام صادق فرمود که کل یوم، هر روز، اون روز به بنی آدم میگه که یا ابن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید و انک لن ترانی ابدا. من یه روز جدیدم، مثلا اگه 17 بهمنه، اگر 18 بهمنه، یه روز جدیدم، این دیگه همین یه بار توی خلقت اتفاق میفته، مثلا 18 بهمن 1401 واقعیتم همینه دیگه. جبران میکنم ها در اصل از ساعات یک روز دیگه است. بله، خب خدا جبران میکنه، بنده میتونه جبران کنه، مبدل السیئات بالحسنات، خدا جابر العظم الکثیر، اینا هست. اما دیگه اون ساعت، اون استفاده‌ای که میشد ازش داشته باشیم دیگه نمیشه، اون استفاده دیگه نمیشه، اون جبرانه لطف خداست. بنده‌ای که با استفاده از اون ساعت بیاد، اون یه چیز دیگه است. در یه فرمایش امام حسین علیه السلام فرمودند که انما انت ایام، به یکی از دوستانشون، تو در اصل روزگاری، در اصل این روزگار هستی. ما ها میگیم مثلا تولد مثلا 20 سالگی 30 سالگی، این به میزان روزگاریه که از دست دادیم. یعنی اتفاقا عدد هرچی بیشتر بشه باید ناراحت کننده تر هم باشه. و حالا رجب و شعبان و رمضان که دیگه اصلا ویژه یک حرفهایی در موردشون زده شده که نشون میده که باید یه کمر همتی بسته بشه و یک آمادگی خاصی داشته باشیم که بتونیم از این ماه‌ها استفاده. شاید قبل از رجب هم از این حرفا می‌زدیم، بازم بد نبود که خوب وارد رجب بشیم، ولی همچنانی که ایامی از این ماه مونده ضرر نکردیم. اگه باز مرور کنیم روایات مربوط ماه رجب رو، حتی اگر ما اعمال رو به جا هم نیاریم و نتونیم، به نظر میاد خود مطالعه اعمال این ماه ها، آدم به مناسبت، به تناسب ایام، یه مروری اون ایام رو داشته باشه، اشکال نداره. اصلا خود حسرت خوردن بابت عملی که نمیتونم انجام بدم ارزش داره. خود این حسرت خوردن مهمه، چون آدم ها ممکنه 10 یه جایی باشن، همه فاقد اون چیزهایی باشن که حسرت میخورن. نفر اول مسئلهش یک موبایل آنچنانیه، نفر دوم مسئلهش یه ماشین آنچنانیه، نفر سوم مسئلهش یه حساب پره، نفر چهارم مسئلهش یه رفیقه، نفر پنجم یه مسئله دیگه داره. بین این همه یه نفر مسئلهش این باشه که من کاش میشد فلان عمل ماه رجب رو به جا بیارم، کاش پام به یکی از اون 4 مسجدی که وارد اعتکاف، نه همین مسجد محل، کاش میشد برم معتکف بشم. ببین همشون فاقدن ها، اما تو ذهنش، تو قلبش حسرت چی؟ اون جبلانه و اون فکر کردن صورت بگیره ارزش داره. قصه چیو بخوره؟ چون این درون ما با فکر ما، با ذهنیت ما شکل میگیره، معطر میشه، یا دور از این محضر مبارک متعفن میشه. اینکه در اون فرمایش فرمود که کسی که فکر گناه میکنه و گناه نمیکنه مثل خانه‌ایه که آتشی روشن کرده باشن، دوده هم گرفته باشه، ولی آتش خانه رو نسوزونده باشه. هر کی وارد بشه، نه آتش، یه کبریت هم آدم یه وقتی روشن میکنه خاموش میکنه، یه بویی بالاخره یه اثری میذاره، معطر میکنه یا متعفن میکنه، اثر خودش رو میذاره. لذا ما حتی اگر اعمال ماه رجب هم نتونیم به جا بیاریم، یه دور آدم مفاتیح رو میخونه، مطالعه میکنه، میبینه که اولا خیلیش آسونه، شدنیه. میگه هزار تا لا اله الا الله، میگه سوره توحید، بعد بعضیاش هم میبینیم که بعضش آسونه و شدنیه، بعضیش هم جالبه. یعنی آدم دقیقا اون خلعی که بهش نیاز، مثلا ما در تعقیبات نمازها داریم که این دعای اللهم ان مغفرتک ارجاء من عملی چی فرمود؟ قبلش فرمود کسی که این دعا رو بخونه، خب ما نیاز داریم به این مسئله دیگه. وقتی آدم یه دفعه یه رفیقی به تورش میخوره که مثلا دقیقا همون مشکلیه که تو خونش داره، مثلا برق خونش مشکل داره، مثلا یه خدا رسوند، خدا خیرت بده، حالا که اینجوریه ما با هم مسیر شدیم، اتفاق ما تو خونمون یه اتفاق اینجوری افتاده، این یه نکته فنی میگه، یه دفعه میذارن تو کاسه آدم. حالا این دنیاست، ببین دقیقا ما بعضی از چیزا نیاز داریم. فرمود کسی که اینو بعد نمازهاش بخونه، خدا قیامت گناهاشو نشونش نمیده که شرمنده بشه. اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي وان رحمتك اوسع من ذنبي، اللهم ان كان ذنبي عندك عظيما فعفوك اعظم من ذنبي، اللهم ان لم اكن اهلا ان ابلغ رحمتك فرحمتك اهل ان تبلغني وتسعني. مثلا انگار همین فارسی خودمون داره حرف میزنه، روون ساده، دقیقا مشکل ما رو داره میگه. من اگه اونقدی نیستم که مشمول رحمتت بشم، ولی تو که به همه رسوندی، به ما هم برسون، بعد این قیامت گناهاتو نشونت نمیدن. الان هم که دیگه مفاتیح برای من و شما شده یه اپلیکیشن دیگه، قرار این که خود مرورش برکاتی داره. آه صبح جمعه اینجوریه، عصر جمعه اینجوریه، شب جمعه اینجوری، شب عاشورا مثلا، اعمال شب عاشورا شما چقدر دیدید؟ مثلا هیئت یه آقایی بیاد قبل از منبر، بعد منبر، بعد دعا، هر وقتی که شما اراده کنید، خیلی کم تردیده شده، یه آقایی بیاد اعمال شب عاشورا بگه. شاید اتفاقا من به ظاهر امام حسینی بگم بابا حوصله داری، ولی چهار نفرم هستن که عمل کنن. اینا اون گنج هایی که این خانواده آدرس شو به ما دادن، این اعمال رو باید بهشون رسید. از جهتی هم ماه رجب هم ماه این اعماله و هم ماه ولایته. بزرگان باید بگن و توضیح بدن و اونا بهتر میدن که چرا از بین این همه ماه میگن عین رجبیون، چرا از بین همه ماه خدا در ماه رجب میفرماد انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی الشهر و شهری و العبد و عبدی. از یه جهت ماه ماه بندگی و اطاعته، از یه جهت ماه ماه ولایت، این مناسبت های ولایت ما رو قوی تر میکنه. شعبان هم همینه، رمضان هم همینه. به صورت ویژه ماه رجب این دوتا مسئله رو به هم گره میزنه. بعد که نگاه میکنیم میبینیم توی فرمایشات ائمه یه عنایت ویژه‌ای به این مسئله شده که ما با نگاه به ولایت هم بهتر عمل کنیم و هم احیانا نگاه به مسئله ولایت و پشتگرمی که با ولایت به دست میاریم یه وقتی ما رو سست نکنه، وقتی ما رو سست نکنه و یه آسیب برای جامعه ما. من دو سه تا روایتی وقتی میدیدم عرض میکنم خدمت اساتید خودم و اهل علم، در محضر فرمایشات ائمه باشیم در همین باره و بعد وارد مناجاتم بشم. امام صادق علیه السلام فرمودند که من جاء بالحسن فله عشر امثالها، فرمود که الحسنه الولایه، فمن عمل من حسنه كتبت له عشرا، فان لم يكن ولایه دعاء دفع عنه به ما عمل من حسنت فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. این که میگن کسی که بیاد یه عمل انجام بده 10 برابر بشه، این خصوصیت عملی است که همراه با ولایت این استعداد رو اون عمل پیدا میکنه. حسنه اصلا ولایته. تو اون فرمایش امام صادق علیه السلام فرمود که حی علی خیر العمل بر فاطمه و ولدها، اصلا بهترین عمل محبت فاطمه، که حالا میدونی دیگه اذان سنی ها، حالا ما بچه بودیم مشرف شدیم مکه مدینه از صلات و خیر من النوم میگن دیگه، از جز انحرافات بالاخره اون آقایونه. قرار از این که خودشون هم انگار میدونن یه وقتهایی یه نگاه ویژه‌ای که اصلا در مورد عمل شده به جایگاه ولایت و مسئله ولایت و ما نودیه بشه این مثل ما نودیه بالولایه، یا در اون فرمایش امام حسن عسکری فرمود که نماز که میخواید بخونید وجعل احدا من الائمه نصب عینک، موقع نماز یه امام رو پیش روی خودت قرار بده. اگر یه کسی یه مقداری دنبال بهانه باشه و این حرف مثلا به یه کسی برسه که عداوتی و عنادی داشته باشه به اهل بیت مثل وهابیت خبیث، زود میگن بیا اینم شیعه که گفتیم کافره. میگه امامی رو پیش روی خودت قرار بده بعد نماز بخون، حال اینکه مسئله این نیست، مسئله اینه که تو با ولایت نمازت بالا میره. یه آیه بهجت قبل نماز یه سلام به سید الشهدا میداد، آخر دعانات به هم میخونیم وجعل صلاتنا بهی مقبوله، با ولایت عمل ما بالا میره، با نماز، نماز با ولایت بالا میره، عمل ما با ولایت بالا میره. توی فرمایش امیرالمؤمنین که شبیه همین فرمایش رو امام هادی علیه السلام دارن، که انه یک آسیب شناسی کردن جامعه مؤمنین رو. امیرالمؤمنین مسئله عمل و ولایت دیگه، گره خوردن این دوتا با همه. فرمود که لا تعنونا فی الطلب و شفاعت لکم یوم القیامه، مانع شفاعت کردن ما نشید. من میتونم دستتو بگیرم ولی تو هم یه چیزی با خودت بیار. ببین امام زورش زیاده قیامت، دستگیری میکنه. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یعطی علیها الا رضاکم، فقط رضایت امام باعث بخشش گناه میشه. بعضی ها میگن هر این معرفت رو داشته، چون هر این تو عنوان کلامش با سید الشهدا میگه حلی من توبه، از کی داره میپرسه؟ آقا مگه توبه دست خدا نیست؟ مگه تواب خدا نیست؟ چرا از امام حسین میپرسی؟ میگه هر اعتقاد داشته که لا یعطی علیها الا رضاکم. بعد امام حسین هم بهش نگفت که برو با خدا صحبت کن. امام حسین بهش گفت نعم یتوب الله الیک، یعنی هر به نماینده تام خدا در بخشیدن گفت، خوبم گفت، جای خوبی هم گفت. ابی عبدالله هم به اندازه فهمش بهش جواب داد. آره، این تو اندک زمانی سید الشهدا گفت نعم یتوب الله الیک. حالا ما میگیم حرمت حضرت زهرا، البته بعضی ها میگن نماز جماعتی که هر تو همون حرفا و همون نزاعی که صورت گرفت هر به نماز آقا اقتدا کرد، اینم بعضی بزرگان گفتن قبول داشته، تو یه جایی رو قبول داشته، یه اعتقادی داشته، حرمت از زهرا نگه داشته، دستش هم گرفتن. هر کدوم از اینا یه جهتی که میشه بهش پرداخت. هل لیمن توبه، آقای نماینده خدا، خلیفت الله واقعی، کسی که تو مختاری در بخشیدن، این امام دستگیری میکنه، حرفی نیست. ولی این که امیرالمومنین فرماد که ولا تعنونا فی الطلب و شفاعه، مانع شفاعت ما نشید، صحبت از اون استعداد و میزان شفاعته. معلم مهربانی میاد سر کلاس میگه من همه تون رو کمک میکنم. ببینید اگه معلم بگه که همه تون بیستین، کلاس رو تنبل میکنه. اگه بگه همه رو قبول میکنم، باز کلاس رو تنبل میکنه. یه ده نمیخونم، میگه آخ جون برگ سفیدم بدیم قبوله. از اونجایی که امام میخواد ما در خونه خدا هم باشیم، من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم. کسی بخواد خدایی بشه با شما شروع میکنه. خطبه زین العابدین همین پریشب بود دانشگاه علامه تهران، یه چند جمله از خطبه آقا زین العابدین و شب حضرت زینب داشتم عرض میکردم خدمتشون. حالا جمع دانشجویی بود و اینها، یه مقداری واسه مثلا مستندتر باشه و یه اشاره‌ای داشته باشیم، من از رو و اینا میخوندم. این زین العابدین وقتی اون خطیب میره بالا میگه چرا برای رضایت مخلوق، رضا ایها الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق خدا. ببین تو اوج گرفتاری، تشنگی، اسارت. بعد از آن که میشه زین العابدین برای الله اکبر، الله اکبر و ایوصف، دوباره به خدا میپردازه. بعد که زین العابدین میخواد از یزید فرصت صحبت بگیره میگه، میفرماد که میذارید من یه حرفی بزنم که خدا راضی باشه؟ آقا امام سجاد اینم نمیگفت، ما میدونستیم ما ینطق عن الهوا همشونن، بلکه یه مؤمن متقی ممکنه ما ینطق عن الهوا باشه، واقعا حواسش به عبزدنش باشه. حالا دیگه زین العابدین که دیگه هر چی نگاه میکنیم خداست. معلم مهربان اومد سر کلاس، میخواد درسم بخونن، تنبلشون نمیکنه. پس نمیگه من به شما 20 میدم و نمیگه من قبولتون میکنم، میگه من کمکتون میکنم. مولا نفرمود ما شفاعتتون میکنیم هر چی؟ بله، یه جایی فرمایشاتی ما احادیثی داریم که یه جایی بدون هیچ قیدی گفتن. حالا دیگه به فراخور بوده دیگه، یه جایی مخالفی نشسته بوده، امام صادق مخصوصا تو روی اون گفته، یا یه جایی فرموده که من گفت که آقا تا کجا دستگیری میکنی؟ گفت ما میایم شما را تو آتش جهنم هم شده در میاریم. بله این نهایت امره، بازم منافات با اون چیزی که دارم عرض میکنم نداره. امیرالمومنین میفرماید که مانع شفاعت ما نشید، یعنی هرچی نمره بیشتر بیاری من بیشتر به نمره میدم، تو نمره زیاد بیار، تو 19 بگیر من 20ش میکنم برات، 9 نیاری که بیشتر از 10، 12، 15 من چقدر به تو بدم آخه، بیشتر بیار. بعد بیشتر بیاری زندگیت هم بهتر میشه، فان له معیشتا ضانکان میشه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم میشه. کسی که ولایت داره بیشتر هم میاره، چون موالیش بیشتر عمل میکردن. زینب کبرا شب شام غریبان نماز شب خونده، سید الشهدا تو گودال سجده شکر به جا آورده، زهرای مرضیه هم فرمود علی جان بمون بالا قبرم قرآن بخون. ببین همش داره میفرسته در خانه خدا. ما بخوایم از خدا شروع کنیم باید از این خانواده شروع کنیم، من اراد الله بده بکم. خدا هم بخواد دست ما رو بگیره با این خانواده دستمون رو میگیره. لا یعتی علیها الا رضاکم، یا اونجا که فرمود بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض و بکم ینفس الهم و بکم یکشف الضر. اصلا همه چی با شماست. گره بخواد وا کنه، بارون بخواد بباره، دری رو وا کنه، دری رو ببنده، خدا با اینا کار رو میندازه. اینا هم میفرستن در خونه خدا. من هر چقدر امام حسینی روزهی جلسهی هیئتی الحمدلله عملم باید بیشتر بشه، هر چقدر عملم بیشتر باشه، علی دوستیم، امام رضا دوستیم، امام صادق دوستیم، حضرت معصوم دوستیم باید بیشتر بشه. اینا اصلا با هم یکی هن. لیفترقای پیغمبر خیلی باید بشینیم در موردش حرف بزنیم. ما گاهی با عملمون جدا میکنیم قرآن و اطرت رو. گاهی ممکنه در عقیده اینجور نباشه، ما نظری قبولش کنیم، ولی می‌بینید در عمل من مثلا انقدی که وقت میذارم برای هیئتم که خیلی هم خوبه، تو عمل این قرآن رو نه اونجوری، نشستن یه تمرکزی و یه تمهزی و یه ایستایی بعد از نماز، انا جلیس و من جالسنی، نکنه اینجوری باشه که من با هیئت حال میکنم با نماز حال نمیکنم، دور از این محضر. یعنی طرف ولایتش خوبه الحمدلله، ولی نمیبینه موالیش من اراد الله بدأ بكم، همونایی که باید از اونجا شروع کنه اینا اهل عمل بودن خودشون. اینجا امیرالمومنین فرمود لا تعنونا فی الطلب و الشفاعه، مانع شفاعت ما نشید، تو هرچی عمل بیشتر بیاری، من علی، علی هم هست دیگه، بالاست، اسمش هم روشه، من بهتر میتونم دستو بگیرم ببرم بالا. یه جایی هم امام هادی فرمود که و نرید من یوالینا لا تتبعونا بالشفاعه، صرفاً به شفاعت نگاه نداشته باشید. حالا این بحثم نمیشه خیلی جاها گفته چون سوء تفاهم میشه، یا جا زیرا به شفاعت رو میزنی، نه، ما شفاعت جز عقایده، جز عقاید فضلم نیست، جز عقایده. و یکی از سوالای وقتی شد جز عقاید، یکی از سوالای اساسی که ما میتونیم از اونوریا بپرسیم اینه که واقعا قیامت روزی که یا ما یا فر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، کی میخواد دستتو بگیره؟ نه واقعا آقایی که در یه مذهب دیگه هستی و رابطت هم با مثلا شیعیان خوبه، تو ایران هم زندگی میکنی، یه وقتی حرم حضرت معصومه میری، سوال دیگه، سوال مسالمت آمیزی هم هست، تحریکشون هم نکردیم، نه واقعا کی میخواد دستتو بگیره؟ من نمیدونم، منم نمیگم خیلی خوبم، ولی ته دلم یه امام رضایی گذاشتم دیگه، ته دلم اون روایت امام باقر رو گذاشتم، گفت مادرمون مثل مرغی که دانه خوب رو از بد جدا میکنه، چیان بالاخره یه چیز ته دلم گذاشتیم دیگه، حالا آدمم نیستیم ولی گذاشتیم یه چیزی. سوال شفاعت عقیده است. اومد پیش امام باقر گفت چیه دور بر یاد را افتادن میگن شفاعت محمد، شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جدت شفاعت میکنه، جدت دستگیری میکنه، چی اینا؟ بعد خیلی تعبیر دقیقه، یالله امام باقر علیه السلام فرمود وای بر تو، اول فرمود ما من احدن، کسی نیست در قیامت مگر اینکه به شفاعت ما نیاز داره، بعد فرمود که تقوای تو تو رو به این حرفا انداخته. این تیکه روایت رو خیلی دیگه باید با ملاحظه گفت دیگه، یعنی چه تقوای تو؟ مشکل عجب چیه اساسا؟ طرف خیلی دلخوش به عملش میشه، از اون طرف عمل بدون ولایت، عمل بدون اینکه خودم رو کوچیک کنم در این خونه، عمل بدون اینکه تواضع کنم به موالیان خودم که بهترین بندگان خدا بودن، عمل بدون این که به این نگاه کنم که من هر چقدر عمل کنم باز هنوز از مولام امیرالمؤمنین دورم و از عمل او عقبم. گفت تقوات تو رو به این روز انداخته. یه وقتی مغرور به عملت شدی. رضا عرض میکنم این دو تا با هم گره خورده. شفاعت عقیده است. امام باقر گفت همه نیاز دارید. از اون ور امام هادی فرمود که ولا تتبعونا بالشفاعه، صرفا دنبال شفاعت نماشید. آقا آخرش چی شد؟ بالاخره شفاعت خواهید شد. اصلا شفاعت در دنیا هم جاریه ها. یه وقتی آقای میرباقری میفرمودن، دقیق بود این فرمایشش، لایق جلسات سید الشهدا باشیم، ممکنه واقعا نباشه، یعنی روال زندگی من اینجور نباشه که من رو تو روزه را بدن، ولی ببینید یه وقتی من 4 تا روزه پشت سر هم میرم، پس دنیا هم دستگیری کردن، دنیا هم دستگیری کردن. یعنی شفاعت قیامت به یه نگاهی اتفاق جدیدی نیست، چون فرمود کما تعیشون تموتون، امام صادق علیه السلام، مثل زندگیتونه مرگ، مرگ مثل زندگیتونه. دنیا هم انس داشته، امام حسین هم دستو میگرفت میورد میذاش روزه، اونجا هم جا تو عوض میکنه، یه جا خوب بت میده، اما حالا تو هم چقدر بیاری مهمه. ولا تتبعونا بالشفاعه، یعنی صرفا نگاه به شفاعت نداشته باشید. انگار امام داره به من میگه که شفاعت تنبلت نکنه. اونجا هم امیرالمومنین فرمود ولا تعنونا فی الطلب بالشفاعه، مانع شفاعت کرد. معلم خوبی که اومد سر کلاس گفت کمک میکنم، نگفت نمره میدم، گفت من حواسم بهت هست که اهل عملم باشم، درسم بخونم. اون معلم خوب 9 و 10 میکنه، 19 رو 20 میکنه، من کدومم؟ 9 هم یا 19 هم؟ اگه یکی 20 گرفت همون معلم خوب میگه میخوام معرفیت کنم المپیاد ریاضی، بازم براش راه داره، بازم ارتقاش میده، چون خودشون علی هن بالا، خودشون کارشون درسته. در مورد قرآن داره دیگه، میفرمود که قیامت به اهل قرآن میگن اقرا وقرا ورقا، بخوان و بالا برو، بخوان و بالا برو. با این نگاه اگه مؤمن عمل کنه، که حالا یه بخشی روایت داریم، یه وقتی من شاید 2 سال پیش جمع کردم اینا رو، الان بعضی از کلید واژه‌هاش تو ذهنم هستش، یه بخشی از روایات داریم که روی این همت در عمل کردن سفارش میکنن. مثلا امام حسن عسکری فرمود فتنافسوا فی الدرجات، تنافسوا و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون قرآن. حالا باب اینجوری بخوایم ترجمه کنیم، مسابقه درجات داشته باشید با هم دیگه، صرفا درگیریت این نباشه که تو جهنم نرم، نه، به درجات بهش فکر کن، به درجات بهش فکر کن، به درجات فکر کن، یعنی انقدی عمل بیار که منم شفاعتت میکنم، جا بهتر از اینی که الان هستی گیرت بیاد، همون ترقی که آدم تو دنیاش میخواد داشته باشه، حالا همون ترقی رو برای آخرتش داشته باشه. ما 1 میلیارد سال دیگه تو بهشت بابت اعمال امروزمون جایگاهمون بالا پایین خواهد شد، بالا پایین خواهد بود، دیگه خودمون میدونیم امروز چجور عمل کنیم. یه جایی فرمود که لطفاً میگفت عمل کنید، روایت مفصل، بعد همون وسطای روایت فرمود که لتفاضل منازلکم فی جنته، شما هر چی بهتر عمل کنید تو بهش جای خوبتری بهتون میدن. حالا ما اینقدر میفهمیم دیگه، امیرالمومنین فرمود که بل وجدت که اهلا للعباده، من تو رو لایق عبادت یافتم، نه برای بهشت نه برای جنت، ما به اندازه خودم دارم عرض، ما دنبال عشق و حالیم، دنبال عشق و حال باشیم، منفعت طلبانه، لذت جویی، میگه ما تو بهش جای بهتری بهت میدیم، عمل بیار. البته تون فرمایش امام صادق تو کامل الزیارات، امام صادق در مورد امام حسینی ها فرمود که اینا، روایتش در مورد نیمه شعبانه به نظرم، که میگه آقا ما تو راه کربلا قاصن یا قصی عده قصه میگفتن، یه عده قارن یقرأ قرآن میخوندن، یه عده یرث المراثی روزه میخوندن. بعد امام حسین در مورد روزه خون و گریه کن و اینا مفصل اونجا فرمایشات داشتن. بعد یه جایی فرمودن که اینا تو بهشت مقامشون و جایگاهشون اینه که اینا فقط سید و شهدا رو نگاه میکنن. این منازل، یکی از منازل میتونه نظر به سید و شهدا باشه، ما همش هم خونه بزرگ نبینیم، منازل قیامت دیگه. ما دنیا هم همینه دیگه، دنیا قدیمی ها به هر استراحتگاهی توی مسیر مثلا با شتر و با اسب گفتن منزل دیگه. اینجوری بخوای حساب کنی، اون عامشو بخوای حساب کنی دیگه، این منزل من و شما نمیشه. توقفگاه های قیام، بالاترین توقفگاه و درجه ای که تو قیام میدن، فرمود اینا محو جمال سید الشهدا میشن. بعد امام صادق فرمود هر چقدر حور و قصور بهش، نعمات بهش میان، برای اینا دلبری میکنن، اشاره میدن، علامت میدن، بابا یه ذره تعویل بگیر. فرمود که فلا و ما یرفعون رؤوسهم، حتی سراشون رو تکون نمیدن از نگاه به سید الشهدا، اصلا نگاه نمی کن. دیدی یه وقتی مثلا شما محوه، حالا بلا تشویش چی داریم مثال میزنیم، ما مثلا میگم مثلا یه مثلا فیلمیه، جای حساسشه، یه بازیه، نمیدونم فوتبالی، هرچ دیگه، شما هر کیم هرچی بهت بگیم یا یه لحظه دارم نگاه میکنم، مثلا هیچ بچه هم باشه، کارش مهم هم باشه، موبایلت هم زنگ بخوره، بلا تشویش، بلا ته، گفت اصلا سرشو تکون نمیده از اون نگاهی که به سید الشهدا داره. لتفاضل منازلکم فی جنته، لذا ولایت با اطاعت گره خورده. ماه رجب اگر مناسبت هایی داره، وفیاتی داره، شهادت هایی داره، ولادت هایی داره، از اون ور ماه عمل، انا جلیس من جالسنی و مطیع من اطاعنی، ما در هر دو زمینه باید بدرخشیم. الحمدلله اهل روزه هستیم، اهل حرم حضرت معصومه و جمع کرانمون هستیم، تو عمل هم باید توان بذاریم، وقت بذاریم و بتونیم اینجوری هم در خونه خدا حاضر بشیم. خدا توفیق بده که این چنین باشیم. معذرت میخوام از اساتید بزرگترا، عزیزان اهل علم، زیاد حرف زدیم محضرشون. یه چند خطی مناجات بخونیم و انشالله تحویل سرورانم بده.